چند نکته از این مسئله باقی موند. دیروز عرض کردیم نظر مبارک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بر این بود که موضوع برای حرمت امر عدمی است و غیر المزکا، و تمام استدلال ایشون هم به آیه شریفه بود: حرمت علیکم المیتت و الدم تا الا ما زکیتم، به مستثنامه به مستثنا در این آیه شریفه استناد فرموده بودن. و عرض کردیم بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه این بود که در اینجا میت عنوانی است در روایات و موضوع واقع شده برای حرمت، کما اینکه غیر مزکا هم عنوانی است و موضوع قرار گرفته برای حرمت. هر دوتاش در روایات هست، فقط غیر مزکا نیست، میکه هم موضوع شده. و چون دوتا موضوعه، یکی امر عدمی یکی امر وجودی، معنا نداره که حکم واحد دوتا موضوع داشته باشه. حکم واحد موضوع واحد داره، یعنی موضوع منقهی باید باشه حکم بیاد روش. پس یکی از دوتا موضوع اصیل نیست، عرضیست، تبعیست. چجور تشخیص بدیم این موضوع عرضی و تبعی را از موضوع اصلی؟ چجور تشخیص بدیم؟ ایشون مستفاده از کلماتشون ولی تکیه روی این معنا کم فرمودن، اما اینجا حقش این است که بسیار جای تکیه است، و اون این که ابداع فرمودن این معنا رو، که عرف در اینجا باید ببینیم در امثال موارد چه میکنه. یعنی اگر دوران بود بین این که موضوع امر عدمی باشه یا امر وجودی، عرف کدامی که از اینها رو موضوع میگیره؟ ایشون نظرشون این است که امر وجودی رو عرف موضوع میگیره. یعنی انصراف عرفی به این است که حکم میرود روی یک عنوان وجودی نه عنوان عدمی، که این مطلب تمامی است. این مطلب تمامه. حالا اگر برای ما احراز شد این مطلب که ما یه قاعده داریم که عرف میاد در موارد عادی وقتی قرینه خاص نداشته باشیم، اینجا در دوران این که موضوع امر وجودی باشه یا امر عدمی، امر وجودی رو عرف به اصطلاح موضوع میگیره، مگر این که قرینه داشته باشیم بر موضوعیت امر عدمی، او خلاف به اصطلاح جهت اولیه است. ایشون میفرمایند اگر برای کسی تمام شد بسیار، و اگر تمام نشد لااقل در اینجا شک میفته، این شبهه پیدا میشه که آیا موضوع اصیل عبارت است از غیر المزکا یا موضوع اصیل عبارت است از میته. اگر شک پیدا شد، بنابراین در اینجا ما استصحاب میخوایم جاری بکنیم. استصحابی که میخوایم جاری کنیم استصحاب عدم تسکیه است دیگه، در لحن مطروح عمده همینجا شبهه موضوعیه میشه. وقتی استصحاب عدم تسکیه جاری میکنیم، اثبات میکنه هذا اللحم غیر مزکا. خیلی خب، یحتمل غیر مزکا خودش موضوع حرمت باشه، جاری میشه حرمت. یحتمل خودش موضوع حرمت نباشه، میته که لازمش هست موضوع حرمت باشه، پس موضوع حرمت ثابت نمیشه. خب در ما نحن فیه ما شک داریم که آیا موضوع حرمت محقق شد یا نشد، درسته؟ اگر غیر مزکا باشه محقق شد، اگر میته باشه محقق نشد، پس شک داریم. وقتی شک داریم استصحاب عدم تذکیر کاری اینجا برامون نمیتونه انجام بده، جاری نمیشه اصلا. این نکته ایست که ایشون میفرمایند. بنابراین نظر مبارک ایشون برخلاف نظر مرحوم آقای خویی که نظر ایشون منتهی شد مثل مرحوم صاحب کفایه، منتها با تفاوت که آقای خویی می‌فرمودن غیر المزکا موضوع برای حرمته، چون صاحب کفایه هم غیر المزکا هم میته هر دو رو موضوع حرمت گرفتی، یه خاطرتون هست، بدون اینکه این نکته رو بفرماین که نمیشه دوتا عنوان موضوع باشه، یکی باید اصیل باشه یکی عرضی باشه تبعی باشه. سیدنا الاستاد در اینجا میفرماین موضوع حرمت عبارت است از یا میته و یا شک داریم که آیا میته هست یا غیر مزکا. حاضا مطلبی ایشون اضافه میکنن، میفرمایند که توجه داشته باشید. البته ما دیروز اون اشکالات خودمونم عرض کردیم که استدلال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به آیه شریفه گیرهایی هم داره، او اشکالات تفسیری بودی گذشت. نکته ای که باز در کلام سیدون الاستاد هست و مهم است در اینجا، ایشون میفرمایند که ببینید یکی از جهاتی که دلتنا بر این معنا که غیر المزکا نمیتواند موضوع برای حکم باشه اصلا در مسئله، چه حرمت حالا چه نجاست، این معناست که اگر تزکیه جاری شد بر حیوان و حیوان نمرد، سوال، تزکیه جاری شد و حیوان نمرد، چون میدونید وقتی ما فرعی اوداج اربعه میکنیم حیوان مدتی بعدی زنده است دیگه، آرام آرام جان میده، سیستم عصبی چون ما حق نداریم به قول معروف این گردنشو قطع کنیم کاملا، اون سیستم عصبی سر جای خودش هست تا مدتی حس داره، این طول میکشه. ایشون میفرمایند که اگر شما تزکیه رو وارد کردید، حالا تزکیه میخواد نحر باشه، میخواد ذبح باشه، هر چی بخواد باشه، سید در سید ازم بزرمی باشه با بسم الله، اگر شما آمدید در اینجا تزکیه رو جاری کردید، آیا به مجرد انجام تزکیه حیوان برای شما حلال میشه؟ سؤال، حلال میشه حیوان برای شما؟ نه، زمانی حیوان حلال میشه که موت اتفاق بیفته، زهاق روح اتفاق بیفته، درست شد؟ اگر در اینجا بله زهاق روح باید مردن باید مستند باشه به تزکیه، درست؟ مستند به انخناق و خفه شدن نباشه، به اصطلاح مستند به حتف انف نباشه، مستند باشه این موت به چی؟ به تزکیه. خب اگر اینجور هست پس اونی که موضوع برای حلیت واقع میشه چه حیثیتیست؟ حیثیت موته، حیثیت زهاق روحه، منتها زهاق روحی که استناد داشته باشه به تزکیه، تزکیه حدش نقشش در مقام اینه، بیشتر از این که نیست، غیر از اینه، زهاق روح المستند الی تزکیه موضوع میشه برای حلیت. مثلا اگر به اصطلاح حیوان حلال گوش بود، اما مرگ باید اتفاق بیفته، شما حیوان رو تزکیه کردید بلافاصله تیکه کنید گوشتشو شروع کنید کباب کردن و خوردن، نه این حلال نشده هنوز، پس این حلیت زمانی اتفاق میفته، زمانی حادث میشه، یعنی به عبارت دیگر حلیت الحکم بالحلیه زمانی موضوع پیدا میکنه که موت اتفاق میفته، موت یعنی زهاق روح، درست؟ بیرون رفتن روح از بدن، این که روح از بدن بیرون میره خصوصیتش در تزکیه و فرقش با حتف انف و جاهای دیگه این است که این زهاق روح در تزکیه مستند است به ذبح مع شرائطه، به فرع اوداج مع شرائطه، به نحر، هر جهاتی که در تزکیه دارید این مستند به اینه، اما در حتف انف مستند به خودشه، مرضشه، در منخنقه مستند به خفه شدنشه، در اون یکی استناد پیدا میکنه به پرت شدنش از کوه مثلا، استنادها تفاوت میکنه، این نکته رو باید توجه کرد که این زهاق رو، ولذا ایشان میفرمایند که این نکته دلتنا به این معنا که ما قائل بشیم که موضوع برای حرمت امر وجودیست، هو زهاق روح، منتها زهاق روح استنادش به جهت خاصی است، اما خود زهاق روح امر وجودی است، امر عدمی نیست. این هم از نکاتی است که ایشون در اینجا می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند لکن یک مانع هم داریم و اون مانع این است که ما بعضی روایاتی داریم در باب ذبح
که در اون روایات
معنا و مفهوم اینجوریه که
نخورید از لحم حیوان مگر علم به تزکیه داشته باشید.
نخورید مگر علم به تزکیه داشته باشید.
نخورید مگر احراز تزکیه کنید. در بعضی از روایات هست. حالا فرصت نیست، البته جاش هم اینجا نیست که ما بخوایم روایات رو مطرح کنیم و بالا پایین کنیم، چون معارضم داره اونجا بحثش طویل و زیله.
خب ایشون میفرمایند که ما از نظر قاعده ای همون جور که گفتیم ما موضوع نجاست را امر وجودی میدانیم، یعنی میته، درست شد که او گذشت. موضوع حرمت رو هم امر وجودی میدانیم. اگر امر وجودی تونستیم احراز بکنیم، اگر نه شکم نتیجهش با امر وجودی گرفتن برابر بود دیگه، استصحاب عدم تزکیه نقش نداشت. ایشون میفرمایند لکن این حیثیتی که در روایات وارد شده اگر برای کسی تمام میشه، یعنی موضوعیت قائل بشن برای این عنوانی که در روایات هست که نخورید از گوشت حیوان مگر اینکه احراز کرده باشید تزکیه را، مگر اینکه علم به تزکیه پیدا کرده باشید، این معنا میاد یه قدری تغییر ایجاد میکنه در این اساسی که ما بر طبق قاعده اختیار کردیم. و تغییر عبارت از این است که در اینجا تزکیه باید احراز بشه. وقتی باید احراز بشه، بنابراین اگر شک داشتیم در این که میته هست موضوع یا تزکیه هست، در اینجا احراز تزکیه برای ما لازمه. یعنی مادام که ما احراز و تزکیه نکردیم، موضوع غیر مزکا جاری خواهد بود. مادام که احراز تزکیه نکردیم، خب در لحم مسوع وقتی من احراز تزکیه نکردم، وقتی احراز تزکیه نکردم، این لحم حرامه برای من. ولو احراز تزکیه نکردن من از باب شک باشه که موضوع برای حرمت میتست یا غیره، تفاوت نمی کنه، احراز تزکیه نشده، ولذا نتیجه این میشه که موضوع در اینجا برای حرمت عبارت بشه از مالم یحرز تزکیتو، که اونی که احراز تزکیهش نشده موضوع برای حرمت باشه. این جهت خاصه، یعنی دلیل خاصه در روایات آمده، نه بر اساس قاعده. بر اساس قاعده اونجور که ما گفتیم هیچ وجهی برای جریان استصحاب عدم تزکیه به قول ایشون وجود نداره، نه در جهت عرضم به حضورتون که نجاست و نه در جهت حرمت. لکن طبق این نظر، اگر این معنا به قولشون اگر تمام شد، این روایات و جهاتش همه اشکالاتش دفع شد، از این روایات میشه این استفاده رو کرد که موضوع برای حرمت لا محاله میشه غیر المزکا، مالم یحرز کونه مزکا. این قصه اتفاق میفته و لذا نظر در اینجا عیناً بر میگرده به اون چی که مرحوم آقای خویی فرمودن، که آقای خویی فرمودن موضوع در لحم مطروح موضوع برای نجاست میتست، برای حرمت غیر مزکا. ما موضوع برای حرمت غیر مزکا نبود، اونم میته بود، مازحق روحه بود، اما در روایات چون مالم یحرز تزکیتو داشتیم، مالم یحرز تزکیه موضوع حرمت میشه برای ما. و اینجا حلیت هم حکم اصیل نیست، حکم اصیل حرمت هست، کما اینکه در اونجا حکم اصیل نجاست هست. منتها اونجا طهارت عرضن هست، حلیت عرضن هست، در اینجا اینا بحثای خوردوریزه که ما کار باش نداریم. این معنا مطلبی که در اینجا هست، ما هم در مقام اختیار چند تا نکته رو اینجا ما هم تکیه میکنیم روش. یکی این که همون جور که قبلا عرض کردیم موضوع برای نجاست، یعنی نجاست و طهارت، حالا کار نداریم حکم اصیل کدام هست، عنوان میته بود و این رو اختیار کردیم و گذشت. نسبت به حرمت همون نکته ای که در کلام سیدون الاستاد هست، این نکته با اهمیتی است که نمیشه ازش گذشت، و اون این است که در روایات واقعا اینجوره. باز وقت نداریم که بیاریم روایات رو بررسی کنیم، هم حکم رفته روی غیر مزکا حرمت، هم حرمت رفته روی میکه. این هست، این واقعیت داره. و این نکته رو ولو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودن، یعنی مرحوم صاحب کفایه به نظر مبارک خودشون خواستن اشکال مطلب رو حل کنن، فرمودن این که دعوا نشد که شما بیایید استصحاب عدم تسکیه جاری بکنید، بعد بگید این عدم تسکیه نسبت به میته مثبت هست. این همونجور که غیر المزکا موضوع حکم شده، میته هم موضوع حکمه. مرحوم صاحب کفایه اینجور درستش کرد، اینجور تمامش کرد، چه در نجاست و چه در حرمت، در هر دو. ایشون فرمود دو تا موضوع داره. این اشکال بر صاحب کفایه هست که دو تا موضوع داره، این تمام نیست. اون یه وقت هست حکمی آمده، بله حکم حلیت موضوعات متعدد داره، اما در باب واحد در یک جای خاص دو تا موضوع داشته باشه این معنا نداره. در اینجا یا میته موضوعه یا غیر المزکا، اون حیثیت اصلی در کدامه، اینو باید کشفش بکنیم. نکته مهم در کلامشون که نمیشه ازش گذشت عرض کردن این جهت است که اگر ما شک کردیم که کدام یک از دو موضوع اصیل است و دیگری تبعی، در موضع شک عرف به داد ما میرسه. عرف همیشه حکم رو میاره روی موضوع وجودی. شما ببینید در مجالس قوانین میخوان تنظیم بکنن، نمیگن اول، بله گاهی از اوقات اتفاق میفته کسی که دارای این خصوصیت هست این مالیات رو بده، نمیاد از اول به کسی که اینجور نیست، کسی که این کار رو نکرده این حکم برای جای، این عرفی نیست. عرف میبرد احکام رو روی موضوعات وجودی. این مسئله است که ما رو روش تکیه میکنیم، و لذا در اینجا حکم اصیل روی موضوع وجودی که میته باشه میره. البته شکی که ایشون میفرمان امر خوبیست، این یعنی نه خوب، به قول معروف امر مؤثریست، یعنی اگر ما از عرف هم غمز عین کردیم در اینجا شک پیدا میکنیم لا محاله که آیا موضوع مزکاست یا میته، کدام یک. شک ما هم ریشش اینه که آیا اصالت در موضوع برای مزکا هست یا برای میته، این شکه. این نکته است. نکته دیگر این معنا که شاید کمتر توجه بشده باشه در کلمات، که ما در مورد موضوع برای حلیت گوشت حیوان حلال باشه برای ما، یا حتی به اصطلاح پاک باشه که میخوایم دست بزنیم، در اینجا صرف و تسکیه که باید نمی کنه، هیچ کس فتوا نمیده. شما ببینید تسکیه واقع شده باشه اما هنوز مو تمام نباشه، این رو کسی فتوا نمیده، باید زهاق روح بشه. پس موضوع میشه زهاق روح. بله زهاق روح مستند به تسکیه است، لا مستندن الى غیر تسکیه، اون جهاتی که شرع گفته نخ باشه تسکیه. و این به نظر ما فرمایش تمامی است، و لذا اگر ما گیر نداشتیم و مشکل نداشتیم، این مطلب ایشون رو ما هم تکرار می‌کردیم که در اینجا نه ما جا برای استصحاب عدم قابلیت داریم، نه جا و موضوع برای استصحاب عدم تسکیه. استصحاب عدم تسکیه که این همه در کلمات بالا پایین روش شده اصلا موضوع برای جریان نداره. بله 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 ها احسن هم... بله بله بله. حالا البته صاحب کفایه اینو نمیخواد بفرماید، اینو حضرت عالی میفرماید، شما میخواد گردن صاحب کفایه بگذاری. صاحب کفایه میداند میته غیر از غیر مزکاست، تفاوت میکنه با هم، فارق دارن. مضافاً به این که دیروزم شما فرمودید، ما هم عرض کردیم لازم و ملزوم، بله
این خارجاً لازم و ملزومن، ما با اصل عدم تزکیه سر و کار داریم. در اصل عدم تزکیه سر همون لازم گیر کردیم تا حالا این طول مدت در فقه. وقتی غیر مذکر رو با استصحاب عدم تزکیه شما ثابت بکنید، اثبات میتن نمیکنه الا بالاصل المثبت. اثبات لازم که نمیتونه استصحاب بکنه، گیر ما اینجاست. ولذا صاحب کفایه، ببینید صاحب کفایه علت این که میاد میفرماید میته هم موضوعه، میخواد اشکال رو دفع بکنه. میگه شما همه جا آمدید استصحاب عدم تزکیه تا جاری کردید تا غیر المذکا اثبات شد، گفتید اثبات میته نمی کنه، چون لازمه دیگه، استصحاب که لوازمش رو حجت نمی کنه. برای اینکه این اشکال رو ایشون رفع بکنه میفرماید همون جور که غیر المذکا موضوعه، میته خودش موضوعه. یعنی میته نمیخواد موضوعیت رو از غیر مذکا بگیره که شما با استصحاب بخواید لازمه اثبات کنید، خودش به نفسه موضوعه. این حرف صاحب کفایه اینه، توجه فرمودید؟ ولذا صاحب کفایه توجه داره که اینا، بله ایشون هم نگه دوتا موضوع لازم و ملزومن، اما لازم و ملزومن بشن اثبات میته بودن با استصحاب عدم تزکیه نمیشه. صاحب کفایه میخواد اشکار رو رفع بکنه، ولذا ایشون به قول معروف یک قدم انقلابی میخواد برداره که در اینجا این وسط ما وارد میشیم، اصل ماده اشکال رو از بین میبریم، حسب ماده اشکال به قول معروف. و اون این است که بیایم در اینجا بگیم میته برای موضوع بودنش نمیخواد از ناحیه غیر المذکا اثبات بشه با استصحاب، خودش موضوع به نفسه. ایشون میخواد این رو بگه، ولذا جوابش هم این است که این خوبه مطلب، لکن در یک مطلب واحد، بله در مطالب متعدده، موضوعات متعدده برای حلیت هست، اما در یک مطلب واحد دو تا موضوع به قول شما لازم و ملزوم هم، بله ما هم قبول داریم، لازمه غیر المذکا میته بودن، لازمه میته بودن غیر مذکا بودن، اینا رو میفهمیم ما، اینا هست. لکن یکی از اینها موضوع اصیله، یعنی حکم ابتداعا رو اون موضوعی که رفته، دیگری به تبع آمده حکم مقابل رو گرفته یا حکم مساوی رو گرفته، اون موضوع اصیل کدامه؟ توجه فرمودید؟ این مطلب لاکه از نظر ارزم بزرگتون که اختیار نهایی در اینجا همون نکته‌ای که ایشان هم اشاره فرمودن، ما این معنا در مورد تزکیه وجود دارد که از روایات برمیاد و استفاده می شود که برای استفاده از لحم در لحم مطروح و امثال ذالک ما احراز و تزکیه باید بکنیم. این از روایات استفاده میشه. البته اینجا شما به عنوان اصل موضوعی بپذیری تا در باب خودش اثبات بشه. و چون احراز تزکیه میخواییم مطلب منقلب میشه. احراز تزکیه وقتی آمد، بله موت حتف انف هم باید اتفاق بیفته، اما استناد به تزکیه احراز باید بشه. این احراز دست و بال ما رو میبنده، ولذا نتیجه بر میگرده، نتیجه عکس میشه، نتیجه میشه فرمایش مرحوم آقای خویی، یعنی نتیجه مساوی میشه با کسی که قائل به این است که موضوع برای حرمت عبارت است از غیر المذکا، چون احراز تزکیه اینجا میخوان. هر کجا تزکیه احراز نشده باشه حکم به حرمت جاری میشه. ولذا ما در اینجا این همون فتوایی که از مرحوم آقای خویی مشهور شده بود به اون فتوا میرسیم نهایتاً، که موضوع برای نجاست عبارت است از میته امر وجودی، موضوع برای حرمت عبارت است از بازم میته، اما در اینجا با دلیل روایی و قرینه روایی موضوع میشه مالم یزکی، مالم یحرز تزکیته. ولذا اگر لحم مطروح در شبهه موضوعیه به لحم مطروح برخورد کردیم، در اینجا همون فتوای آقای خویی هست، آب گوشتش رو میتونیم بخوریم اما خود گوشتش نمیشه، چون ملاقی وقتی ارزم به حضورتون که در اینجا شده ملاقی نجس که نیست، وقتی نجس بوده ملاقیش پاکه، اما خود گوشت حرامه. این هست، این تفکیک لازم میاد و لذا همون معنایی که مرحوم آقای خویی هم نقل فرمودن از بعضی از اعلام، شیخ هم نقل فرمود و به اصطلاح اشکال کرد، این مطلب تمام نیست. اما بعد از طی این مسیر، یعنی مسیر رو توجه کنید، ما در مورد موضوع برای نجاست مسیری که طی کردیم منتهی به این شد که امر وجودی است و میت است، غیر از این نمیتونه باشه. در حرمت نخیر، اونم امر وجودی بود، منتها روایات آمد در اینجا ما رو از اون سیر قاعده ای تغییر داد و برگردوند. در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم موضوع برای حرمت عبارت است از ما لم یحرس تزکیته، لا محاله وقتی در دلیل عنوان احراز تزکیه آمده، جایی برای جریان اصالت الحل و اصالت الطهاره باقی نمیمانه، نمیتوانه اصل جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه الان ما دلیل پیدا کردیم، وقتی روایت میاد میگه لا تأکل ما لم تحرس تزکیته، عرضم به حضورتون که اینجا یعنی چی؟ یعنی دلیله. دلیل وقتی آمد اصل از بین میره. پس ما در اینجا دنبال این بودیم که اگر اصل حاکم مثل اصل عدم تزکیه نداشته باشیم، اصالت الحل جاری میشه. اینجا یک دلیل خیلی گردن کلفتر از به اصطلاح اصل عدم تزکیه آمد و اون عرضم بزرگتون که اخذ ما لم یحرس تزکیته به عنوان موضوع در روایات بود. پس نتیجه این شد که در این تنبیهی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرمودند، در این تنبیه مسئله تزکیه مثال بود. اصل تنبیه عبارت از این بود که توجه داشته باشید ما اصل براءت رو تمامش کردیم، اصل احتیاط هم گفتیم، حالا تنبیهاتی داریم. تنبیه اول این است که این اصلها زمانی جاری میشه که ما در ناحیه موضوع اصل نداشته باشیم، چون اصل حکمیه دیگه. اگر در ناحیه موضوع اصل داشته باشیم، اصل حاکم هست، نسبتش با این اصل حکمی نسبت حاکم به محکومه. مثال زدن به استتاب عدم تزکیه. ما به مناسبت این مثال وارد این بحث فقهی شدیم، همونجور که اعلام در اصول این رو آوردن، البته اصول نبود، اما به این نتیجه رسیدیم که در اینجا این مثال برای صاحب کفایه مثال خوبی نیست، چون اگر قصه کمک آمدن روایات نبود در احراز تزکیه، هیچ وجهی برای جریان اصالت و عدم تزکیه در موضوع وجود نداره، بلکه ما به اصطلاح وجهی که داریم عبارت است از اصالت الحل و اصالت الطهاره، در ناحیه موضوع چیزی نداریم. پس اون چه که صاحب کفایه عنوان فرمود و شیخ هم عنوان فرمود و بسیاری از اعلام مثل مرحوم میرزا نائینی رضوان الله علیه فی کتابیه که آمدن، اصلا از بین تقریراتی که شیخ مطرح فرموده و آخوند بعدن اونها رو آورده، فقط هم یکی رو آوردن، همین بین تنبیهات فقط هم یکی رو ذکر کردن، بقیه رو دیگه ذکر نکردن. و در اینجا مرحوم آخوند هم کل تنبیهات شیخ رو ذکر کرده، بعضیاش رو ذکر کرده، حالا ما متعرض میشیم کجا. بنابراین در اینجا تنبیه ما سر جای خودش هست، اما موردی که به عنوان مثال آوردن مثال خوبی برای ما نحن فیه نیست. و ما هم که در نتیجه منجر میشه کارمون، کشیده میشه کارمون که موضوع برای حرمت را مالم تهرت تزکیه توه بگیریم، ربطی به اصالت و عدم تزکیه نداره، اساسش دلالت روایات و الا اصل عدم تزکیه در اینجا مانعی در کار ما نتوانست ایجاد بکنه. خب این بحث مفصل شد و حالا نمیخوایم بگیم چه چیز، اما بحثی که ما در این قابلیت و در عدم تزکیه مبسوط و مفصل کردیم، جایی ندیدم به این وسعت بحث کرده باشن همه جهاتش رو. ما خواستیم حالا آقایون که حوصله کردن تمام جهات در این مسئله تمام بشه، چون از مسائل فقهیه مورد ابتلاست به قول معروف در جهات مختلف. این تنبیه بود. تنبیه بعدی که مرحوم صاحب کفایه عنوان می فرمایند، عرضم بزرگتون که البته شبهات حکمیه و موضوعیه رو هم در اینجا دیگه فی الجمله عرض کردیم، نیاز به بحث نداره. مطلب دومی که صاحب کفای عنوان می‌فرمایند استانی انه لا شبهه فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا.
بحث مفصلی است، البته این با یک دو روز تمام نمیشه. در آستانه شهادت حضرت صدیقه کبرا هستیم، به مناسبت نوروز هم عده از اون سفر بخوان برن، ازم بزرگتون که ماشین باید گیر بیاد یا چیز بشه، ولی ذا بحث رو اینجا تمام میکنیم و یک شنبه بعد از 13، حالا چه روزی میشه، انشالله شروع خواهیم. بله 16 فروردین انشالله شروع میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.